بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله اللعن الضائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث در غاية شناسي علم الأصول بود که تا اینجا 4-5 فرد رو بررسی کردیم. فردی که امروز مورد بررسی قرار میگیره تقریر و طبقه بندی آراء اصولیون یا تعابیر اصحاب اصول در خصوص غایت علم اصول هست. ما اول تعابیر اصحاب رو مرور میکنیم. البته من طبقه بندی کردم آراء رو و تعابیر رو، و سپس هر یک از تعابیر رو مورد تحلیل و بررسی قرار میدیم. تعابیری که اصحاب در خصوص غایت اصول دارند متنوع، تعابیر یکسان و تعبیر واحدی از غایت اصول از اصولیون صادر نشده. تعابیر بسیار متنوع و گوناگون هست، منتها مجموعه را ما در 8-9 گروه دستبندی کردیم. بعضی تعابیر در لسان بسیاری از اصولیون آمده، تعداد کسانی که به اون تعبیر از غایت یاد کرده اند زیادند. بعضی تعابیر احیانا در حدی که ما برخوردیم مثلا 2 نفر به اون تعبیر گفتن، بعضی 1-2 مورد داریم که تنها از 1 فرد اون تعبیر نقل شده. ولی برای اینکه اونس ذهنی پیدا کنیم این تعابیر رو برش مرور میکنیم. اولین تعبیر از سید مرتضی در بصری است، جلد 1 صفحه 7، به این صورت: تصحیح و ادلت الفقه علی الاجماع. کار اصول و غایت اصول تصحیح ادله فقه هست فی الجمله. تصحیح یعنی اثبات، یعنی تثبیت و مشخص کردن، به این معناست. به معنای تصحیح اصلاح کردن نیست. تصحیح و ادلت الفقه علی الاجمال. از متأخرین 2 نفر عبارتشون نزدیک به بیان سید مرتضی است. یکی مرحوم میرزا حسن بجنوردی است در منتهى الاصول که تعبیر کردن به تحصیل المبادع التصدیقیه للمسائل الفقهیه. کار اصول دست آوردن مبادی تصدیقیه برای مسائل فقهیه است. در تعبیر سید بود تصحیح و ادلت الفقه، چون داره تحصیل المبادئ التصدیقیه که مبادئ تصدیقیه می شود تقریبا همون ادله قلم داد شه. مبادئ تصدیقیه هر علمی اون قواعد و مبانی است که مسائل اون علم بر آن متوقف است. مسائل علم فقه متوقف بر مبادئ تصدیقی است و گویی که گفته باشد که تحصیل و ادلت الفقه، ادلت و مسائل الفقه فقهیه. از جهت ما زیل این قرار دادیم. از صاحب فصول تعبیری باز داریم نزدیک به تعبیر سید، الاستفاده تو فی الفقه. که این تعبیر نزدیک به تعبیر سیده. من این نکته را عرض نکردم که در طبقه بندی تعابیر باید بر واژه های کلیدی که در تعابیر آمده تکیه کنیم و بر اساس اون واژه ها و کلمات کلیدی و عبارات کلیدی که در تعابیر هست طبقه بندی کنیم، و الا در طول تاریخ اصول اون منابع در خوری که ما مراجعه می کنیم که بیش از 30 منبع هست، تعابیری که عین هم باشد دو سه مورد بیشتر نیست. یک تعبیری است از علامه هلی که از دمام در تهذیب یکی از تعبیرشون همون تعبیر علامه است، و یه وقایته معرفت و احکام الله تعالی لتحصیل سعادت الابدیت به انتصالها علامه فرموده، و امام هم همین عبارت رو عیناً آوردن، و تعبیر دیگری که عیناً تکرار شده استنباط الاحکام شرعیه است که میرزای قمی در قوانین آوردن، و عین همون رو شارح تهرانی صاحب هدایت المسترشدین شارح معالم آوردن، استنباط الاحکام شرعیه. با یه افزوده مرحوم آقای نائینی دارن استنباط الاحکام شرعیه مدارکها، و آزیای عراقی هم تعبیر کردن هو استنباط الاحکام و الوظیفت العملیه. برمای مزفر شاگرد میرزای نائینیست فرمده است که استنباط الحکم شرعی. آقای خویی هم این تعبیر میرزای قمی رو در الهدایه فی الاصول آوردن، استنباط الاحکام شرعیه. دیگه باقی تعابیر مشترک نیست. ما اینکه فکر کنیم یک عبارت ثابت واحدی رو عده‌ای در بیان غایت علم اصول به زبان آورده باشن چنین نیست، و عمدتاً تعابیر مشابه همه و ما بر اساس کلمات و عبارات کلیدی به کار رفته در تعابیر و به لحاظ مشابهت عبارات این تعابیر رو طبقه بندی داریم میکنیم. در واقع سه نقطه است. یکی این که تعابیر اصحاب اصول درباره غایت اصول بسیار متنوع، دوم که طبقه بندی تعابیر بر اساس کلمات و عبارات کلیدی به کار رفته و به لحاظ مشابهت عبارات تنظیم میشه، و سوم که عرض کردیم در 8-9 گروه مجموعه تعابیر رو ما طبقه بندی میکنیم. اولین گروه از این تعابیر اون تعبیری است که درش کلمه فقه و احیانا ادله و مبادی فقه به کار رفته، که سید مرتضی اولین عبارت از این دست رو فرمودن، بعد مرموم البشنوتی و صاحب فصول هم تعبیر نزدیک به تعبیر ایشون رو داره. دوم دست تعبیر، تعبیری هستند که می شود گفت واژه یا عبارت کلیدیشون علم به احکام الله یا علم به احکام افعال، علم به احکام است که مرحوم سید باز در از ذریعه اما در جای دیگری این تعبیر رو داره. الغرض این داریم از کلمه تحصیل کردیم العلم به احکام الافعال، به احکام الافعال لیفعل ما یجب فعله و یجتنب ما یجتنب ما یجب اجتنابه. این تعبیر ایشون داره. و مرحوم علامه در تهذیب اصول از صورت که فرمودن و غایته معرفت و احکام الله تعالی لتحصیل سعادت الابدیت به امتصالها، این همین عبارت رو هم از امام بردن و ایشون هم باز همین عبارت غایته معرفت و احکام الله لتحصیل تحصیل سعادت الابدیت به امتصالها بردن. هر صحبت که گرچه یک تفاوت جدی بین تعبیر سید و تعبیر علامه و امام وجود داره و اون است که مرحوم سید در این تعبیر دومشون میگن العلم به احکام الافعال لیفعل ما یجب فعله و یجتنب ما یجب اجتنابه، جوری گفتن که شامل نتیجه و برایند و معدای اصول عملی هم میشه. اصول عملیه احکام افعاله و با به کار بست اصول عملیه این نتیجه میتونه، این غایت ثانوی و وسیطه میتونه به دست بیاد که فرمود لیفعل ما یجب فعله و یجتنب ما یجب اجتنابه. بعد که در مقام نقد برمیاییم خواهیم گفت که همه اون چرا که از فروع در فقه ما به دست میاریم بسا خود اون فرع احکام الله نباشد. مرحوم سید اینجور تعبیر نکرده و جوری تعبیر کرده که هر اون چنو که بشود از طریق ادله و به کار بستن امارات و نیز به کار بردن اصول عملی به دست آورد مشمول بشود. این جهت به اصطلاح جهت مناسبی است در تعبیر سید. دسته سوم اون کلمه اون تعابیری هم که از عنوان استنباط، از کلمه استنباط استفاده کردن حالا به اشکال مختلف که غالبا استنباط الاحکام تعبیر کردن یا استنباط الفروع. در واقع دو تا تعبیر داریم از مرحوم شیخ بهایی و از مرحوم مجاهد، سید محمد مجاهد، که از تعبیر استنباط الفروع استفاده کردن. باقی از استنباط الاحکام یا استنباط الحکم تعبیر کردن. به هر حال به نظر ما کلمه کلیدی اینجا کلمه استنباط. مرحوم شیخ بهایی در زبدة الاصول اینجور تعبیر فرمودن استنباط الفروع من الاصول، به دنبال ایشون میرزای قمی فرموده است در قوانین استنباط الاحکام شرعیه، صاحب هدایت المستشرقین شارح معالم هم این همین عبارت رو بودن، استنباط الاحکام شرعیه. مرحوم سید محمد مجاهد در مفاتیح الاصول تعبیر دارن کیفیت و استنباط الفروع من الاصول، کیفیت و استنباط الفروع من الاصول. مرحوم میرزای نائمی فرمودن استنباط الاحکام شرعیه ان مدارکه ها، این ان مدارکه ها رو اضافه داره ولی همون عبارت استنباط الاحکام شرعی است. مرحوم آسیای عراقی در مقالات الاصول فرمودن ان الغرض من هذا العلم هو استنباط الاحکام، ان الغرض من هذا العلم هو استنباط الاحکام. در تعبیر دیگری در کتاب نهایت الافکارشون فرمودن هو استنباط الاحکام و الوظیفه الفعلیه، این تعبیر خب جامع تره. یکی از اشکالاتی که بر مجموعه این دست از تعابیر ممکنه وارد بشه اینه که همه اون چه در اصول تدارک و فراهم می شود به کار استنباط احکام نمی آید، اصول عملیه کارش استنباط نیست، اصول عملیه تعیین وظیفه در مقام شک، حکمی رو استنباط نمی کنه اصول عملیه. در تعابیر همه تاکید شده بر استنباط احکام، اما مرحوم آزی یا عراقی در تعبیر دومشون در کتاب نهایت الافکار یه چیزی افزودن، این اشکال تا حدی دفع میشه. هو استنباط الاحکام و الوظیفه الفعلیه، که وظیفه فعلیه کار اصول عملیه میتونه باشه اگه مرادشون از در واقع این باشد، اما اگر والوظیفه الفعلیه عطف به احکام باشه و منظور این شه که استنباط احکام و وظیفه فعلیه که همون احکام، این اگر باشه اشکالی که بر بقیه وارد برش وارد خواهد بود. مرحوم آل مظفر تعبیرشون استنباط الحکم شرعی است. مرحوم شهید صدر هم تعبیرشون هست که الاستدلال على اثبات الاحکام الشرعیه، الاستدلال على اثبات الاحکام الشرعیه در بحوث فی علم الاصول. آقای خویی هم همون تعبیر مرحوم میرزای قمی رو و شارع تهرانی رو و استادش میرزای نائینی رو که البته یک زیلی داشت ان مدارکه ها، هم تعبیر داره استنباط الاحکام شرعی در کتاب الهدایه فی الاصول. این هم گروه سوم. گروه چهارم از تعابیر تعبیری است که می شود گفت سعی میکنه تا حدی این مشکل رو حل کنه که به اصطلاح معدای اصول چه می شود. اگر شما میگید که کار اصول استنباط است، معدای اصول چه میشه؟ تعبیر مرحوم آخوند خراسانیه که در تعریف یعنی از تعریف ایشون ما این تعبیر رو این غایت رو استنباط میکنیم، چون ایشون اصول رو عبارت دونست از علم به قواعد، العلم القواعد التي يمكن ان تقع في طريق الاستنباط او التي ينتهي اليها في معامل عمل، اونجور تعریف کرد اصول رو. خب از این تعریف ایشون که تعریف به غایت است و بر اساس نظریه ایشون هم غایت در واقع هویت علم مشخص میکنه، وحدت و انسجام و تمایز علم، هر علمی به غایت آن است، برای این اساس ایشون تعریف به غایت کردن، پس برای این غایت علم و علم اصول رو مشخص کردن. غایت علم اصول عبارت از نظر ایشون در واقع التعرف على القواعد التي يمكن ان تقع في طريق الاستنباط او التي ينتهي اليها في مقام العمل، که قواعدی که تقع في طريق الاستنباط، استنباط احکام، و بعضی در استنباط نیستند، قواعدی که ینتهی الیها فی مقام العمل، در مقام عمل در حال شک اصول رو جاری میکنیم تا از شک خارج شیم. شک که در تکلیف داریم اصل برات جاری میکنیم. خب این ذیل تعبیر التي ینتهی الیها فی مقام العمل سعی کرده در واقع مشکل شمول بر برایند و معدای اصول رو حل کنه. در تعبیر دیگری هست امام دارن استنتاج احکام کلیت الالهیه که در تعریفشون از اصول گنجانده شده، اول وظیفت العملیه، ایشون هم باز همین به اصطلاح تعبیر رو آوردن که موضوع استنتاج ارساد که احکام رو به اضافه وظیفت العملیه رو اینجا آوردن، که شاید بتوان اون تعبیر مرحوم آقای عراقی رو، آقای عراقی رو در نهایت الافکار به اینجا ملحق کرد، این شاید به تعبیر اینجا نزدیکتر باشه. چونشون هم باز هم رو استنباط احکام و هم وظیفه عملیه تأکید فرموده بودند. از ساعت که تعبیر دسته پنجم از تعابیر، تعبیری است که مرحوم محقق اصفهانی مطرح فرمودن در نهایت الافکار، اینجور من تو ذهنمی که گویی در بحوث فی الاصول یا اون رساله علم الاصول على النهج الحدیث در اونجا هم همین تعبیر رو بردن، این عبارت تحصیل الحجه على الحکم الشرعی است. تحصیل الحجه على الحکم الشرعی. مرحوم آیت الله بروجردی هم همین تعبیر تحصیل الحجه رو فرمود. در یکی از دو تلقی آیت الله سیستانی هم همین تعبیر هست که ایشون از اصول آمدند دو تا تعبیر کردند، گفتن ما اصول رو بر دو محور میتونیم سازماندهی کنیم، یکی بر محور اعتبار، دیگری بر محور حجت. وقت در اونجا، در اونجایی که تعبیر به در واقع حجت رو ایشون میپسندن و مطرح میکنن، میگن که باید بگیم موضوع اصول حجت است، و چون این تعبیر به تعبیر واضح که به نظر ایشون شافعی است نزدیکتر است، این بهتر ما در واقع اینجور تعبیر کنیم از موضوع نزول. یه همچی تعبیر ایشون داشتن. در نتیجه ایشون هم از حالا به تصور خودشون از شافعی به اصطلاح اقتباس کردن موضوع اصول رو، و مرحوم آقای بروجردی هم همین تعبیر رو دارن، ولی مقدم بر اینها محقق اصفهانی است مرحوم کمپانی. ما البته فی الجمله تتبعی کردیم در تفحصی من کردم کتاب شافعی رو، این تعبیر رو من پیدا نکردم در اون جایی که باید، فکر میکردیم باید وجود داشته باشه این تعبیر مثلا حجت، و که موضوع علم اصول رو شافعی حجت قلمداد کرده باشه. اگه به خاطر داشته باشید ما زمانی که راجع موضوع علم اصول بحث میکردیم تعبیرشون رو گفتیم، ایشون تعبیر کرده و البیان، تعبیر شافعی از موضوع حجت بیان است، نظیر قدما و از جمله مثل مرحوم سید مرتضی و شیخ طوسی که گفتن موضوع اصول خطاب است، خطاب شرعی است. اینجور تعبیری در کتاب الرساله شافعی هست که میگن الرساله اولین کتاب اصولی است که در اسلام تدوین شده در مقام تدوین. ما البته اخیراً به دوستان مباحث دیگه داریم، شنبه شبها که جمع دیگه هستن از رفقا، اونجا بعضی بحثا را هم داره آزادتر از مدار اصلی و از تعقیب میکنیم. از جمله من بزنم رسید گفتن دوستان برم مرور کنم، خودمونم وقت بگذارم و کتاب رساله رو نقدی بکنیم که این همه بزرگش کردن که این اولین کتاب در اصول است و اصول رو گویی که مثلا فرض کنید که شافعی تأسیس کرده بود. من اجمالا مرور که کردم دشوار بشه کتاب رساله رو کتاب اصولی قرار داد کرد، ولی خب غالبا پذیرفتن و به عنوان مدون اصول، حالا سنی هم میخوان بگن مؤسس اصول، ولی در حقیقت اگر اثبات بشه مدون اصول خواهد بود و تأسیس اصول به دست از صادق علیه السلام و حضرت باقر علیه السلام است و خود اونها معترف هست. بالاخره ائمه اربعه اونها با واسطه و بی واسطه شاگرد امامزاده بودن و خودشون هم میگن که ما از ایشون دریافتیم. تأسیس مال حضرت صادقان علیه السلام است که مقدمه بر ائمه اربعه هستند و کلماتون بزرگان هم مونده و بعضی اهتمام کردن کلمات از دو امام همام رو در قالب تقریبا یک اصول مستند نوشتن. ان اصول الاصلی مال مرحوم شبر هست، مرحوم فیض داره، ولی به هر حال گفته میشه اولین کتاب تأسیسی یا تدوینی در اصول قلم داد میشه. ما حالا اینو رفتیم تو فکرش که نقدی به اصطلاح داشته باشیم ببینیم چقدر این کتاب اونقدر که ادعا میشه قویست و احیانا کتاب تأسیسی است. از صورت که به هر حال این تعبیر رو مرحوم آقای بروجردی هم نسبت میده به شافعی، آقای سیستانی هم به عنوان این که ما اگر موضوع علم اصول و حجت بدانیم به تعبیر و نظر واضح این علم که شافعی نزدیکتر از حتی اینجور تعبیر میکنه، این هم یه دسته از تعبیر هست. دسته ششم تعبیر خاص مرحوم آقای حائری اشخاط برکریم حائری رسول الله تعالی علی که در کتاب دوران الفوائد آوردن، کشف و حال الاحکام الواقعیت متعلقت به افعال المکلفین، کشف و حال الاحکام الواقعیت متعلقت به افعال المکلفین. میگه کار اصول کشف حال احکام واقعی است، احکام واقعی که به افعال مکلفین تعلق پیدا میکنه. من اینکه این عبارت رو از اون تعابیر نسبتاً پرطرفداری که در دسته چهارم آوردیم با عنوان استنباط الاحکام، استنتاج الاحکام، استنباط الحکم شرعی، استنباط الاحکام شرعیه آورده بودن، اینه علت این که رو من جدا کردم، چون ممکنه کسی فکر کنه خب اونا میگن کشف حال احکام است و افعال مکلفین است و اینها، چرا اینو ملحق نکردیم به اون دسته ها یا حتی دسته سوم بود. دسته چهارم استنباط احکام با وظیفه عملی یکی میکرد، ایشون هم تقریبا همین کار کرده. از این جهات مشابه گروه در واقع سوم و گروه چهارمه، ولی از دو جهت با بقیه متفاوته. یکی از این جهت که ایشون میگه کشف حال الاحکام، اونم میگن استنباط. استنباط لزوماً اصابت به واقع نمیکنه. ما استنباط خودمون رو میگیم از احکام الهی و بیشتر اینها میتونیم اصابت به واقع کرده و همون حکم، همون تشریع واقعی کشف شده. اما همیشه نمیشه تضمین کرد که استنباط به واقع اصابت کرده باشد. ولی وقتی تعبیر به کشف میکنیم، یه کشف که نمیشه که کشفی که به واقع اصابت نکرده ولی کشف شده، کشف نیست. این یک تفاوت. تفاوت دوم این که ایشون تأکید کرده بر احکام واقعیه، در حالی که در استنباط ممکن احکام ظاهری هم به دست بیاد و احکام الهی است اونها، ولی جون رو احکام واقعیه متمرکز شده. البته جون در ذیل تعریفشون از اصول شقوق دیگری از در واقع عملکرد اصول رو هم مطرح کردن. از این جهت این تعبیر خاص شده و به همین جهت به عنوان یه عبارت که تنها عبارتی است که ایشون بیان فرموده ما مستقلا آوردیم. تعبیر دیگری که باز فعلا تا جایی که ما برخوردیم تک تعبیر هست، تعبیر شیخ طوسی است رضوان الله علیه، که ایشون یک تعبیر به سلبی کردن قلم رو علم اصول رو یا آیت علم اصول رو، چه بسا بعضی از اینها قلم رو قلم داد شه. این تعبیر مرحوم شیخ، تعبیر مرحوم شیخ ممکنه بگیم راجع به قلم رو اصول است نه غایت اصول. فرموده است که ولیس المراد بذالک، بعد اینکه تعریف کرده اصول رو فرموده، ولیس المراد بذالک ما لا یتم العلم بالفقه الا معه. ولیس المراد بذالک یعنی به این که ما گفتیم که همون، چون تقریبا نزدیک به تعریف استادش سید معتزاریشون برای اصول پسندیده است که ادله فقه رو اصول بررسی میکنه، بعد که از این جهت ملحق به سید مرتضا میشه در حتی آیت شناسی، بعد میفرماد ولیس المراد بذالک ما لا یتم العلم بالفقه الا معه. ما لا یتم العلم بالفقه، همه رو، همه ما لا یتم الفقه، لا یتم العلم بالفقه الا معه رو اصول عهده‌دار نیست. خیلی چیزا هست که فقه بی آنها تمام نیست و بر آنها مبتنی است. مثلا همونطوری که سید فرمود و شیخ هم به پیروی از ایشون فرموده بودند، در خصوص مبادی اصول گفته بودند که اصول دین تماما مبادی اصول فقه هست به نظر به اصطلاح صحیح و دقیق. اصول عهده‌دار همه آنچه که فقه بر اون مبتنی است نیست. فقه بر خیلی چیزها مبتنی است، بر مبادی غریبه و وسیطه و احیانا بعیده مبتنیه. و ما هم آمدیم گفتیم که مبادی بعیده مبانی اند، بله فقه و حتی اصول بر اون مبتنی است. مبانی وسیطه در صورتی که با تحلیل به مبادی قریب تبدیل و تحویل بشوند می شوند جزء مبادی، و غریبه ها هم مبادی غریبه هم مبادی اصول به حساب میان. در فقه هم همین حرف رو زد. در نتیجه مجموعه قواعدی رو که اصول تولید می کند مبادی غریبه فقه است، و کار اصول تأمین چنین مبادی است و نه دیگر مبادی، حتی مبادی وسیطه و بعیده فقه. مثلا کلام جز مبادی غریبه فقه غالبا و و اصول عهده‌دار مباحث عقیدتی و کلامی نیست. می‌فرمان ولیس المراد بذلک ما لا یتم العلم بالفقه الا معه، لانه لو کان کذلک، اگر بناشه همیون چرا که ما در مقام استنباط و علم فقه به آن متوقف و محتاج است اونها رو اصول تأمین کنه، لازم ان یکون الکلام فی حدوث الاجسام و اثبات الصانع و کذا و کذا و کذا من الاصول. یه سلسله مطالب کلامی رو برمی‌شمارن، می‌فرمان که اگر بناشه که همیون چرا که فقه به آن محتاج است و بر آن متوقف و جز بدانها تمام نیست اصول عهده‌دارش باشد، اون وقت مطالب کلامی هم در اصول باید بیاد، ولی چون این چیزی نیست. می شود این تعبیر شیخ رو برد تو بحث قلمروشناسی و در واقع قلمرو به هندسی یا ساختاری اصول رو، اینو برد تو اون بحث قلمرو ساختاری اصول که آیا مبادی جزء علم هست یا نیست، که شما میگن نه مبادی جزء علم نیست، ولی در این حال اینجا هم کاربرد داره، برای اینکه شما میفرماد که کار اصول و اون غایتی رو که تأمین میکنه بیش از این نیست که میخواد بخشی از آنچرا که فقه بدان تمام است و بر اون مبتنی است فراهم کنه. تعبیر هشتم مربوط به ابن زهره است، در غنیت النزوع الی علم الاصول و الفروع. ایشون در غنیه میفرماد که بیان و فساد کثیر من مذهب مخالفی نافیها، من اینو به دنبال تعبیر شیخ آوردم به اعتبار اینکه تعبیر شیخ هم سلبی، اینم سلبی است. کار اصول دو تا چیزه، یک بیان فساد بسیاری از آنچه که از مذهب مخالفین ماست، مخالف به اهل سنت میگم، نشون دادن نقاط ضعف و اشکالات مذهب اونها بودی اصوله، که بگه ببینید مثلا ما قیاس و حجت میدونن ولی حجت نیست، و اگر ما قیاس و حجت بدیم چون این آثار منفی برش بار است. و بسیاری از طرق اونها و کسی رو من طرقه هم. یک زیل در آخرش که الا تصحیح ما هو صحیح منها، و تصحیح اون چه که صحیح است از این ادله. این هم تعبیری شبیه به تعبیر مرحوم سید، اولین تعبیرمون چی بود؟ تصحیح ادله الفقه. ایشون هم ابن زهره فرمود الا تصحیح ما هو صحیح منها، از این طرق و از این ادله آنچه صحیح هست رو اصول بیان میکنه. اصول دو تا کار میکنه، یک نقد و رد و نقض ادله و طرق مخالفین، دو تصحیح ادله صحیحه و قابل اعتماد و معتبر، این دو کار رو میکنه. این هم باشه مقداری تعبیرشون، تعبیر صاحب اون یه چون متفاوت بود، ما جداگانه مستقلا آوردیم. تا اینجا هشت گونه تعبیر از غایت اصول ما یافتیم و دسته‌بندی کردیم در حدود تقریبا به اصطلاح 25-30 اثر و با به اصطلاح 25-30 اصولی برجسته. ولی اینکه کدام اینها چه نقدهایی برشون وارد است و کدام بر دیگری ترجیح دارند و ترجیح ها ترجیح بر دیگری چیست و سرانجام کدام یکی از اینها رو بر پذیرفت یا تعبیر جدیدی و جدایی از اونچه که دارج و رایج در منابع اصولی در بیان غایت اصول گفت، این موضوع است که انشاءالله در جلسات بعد با تحقیق کنیم. و صلی الله علی محمد و آل طیبین.